قربانیان خاموش، اپیزود 5.
سلام خدمت همه مخاطبان پادکست قربانیان خاموش. ما با یک اپیزود جدید در خدمتتون هستیم. در سری جدید اپیزودهای پادکست قربانیان خاموش ما در یک گپ و گفت دوستانه با دوستان عزیزمون، عزیزان داوطلب، هر بار روایت زندگی کودک رو براتون توصیف میکنیم، هم روایت زندگی اون کودک و هم روایت دوندگیایی که دوستان داوطلب داشتن و سعی میکنیم در کنارش توصیف و تحلیل های روانشناسی هم داشته باشیم. امروز در خدمت دو تا دوستان عزیزمون هستیم. زهرا جان، فعال اجتماعی که سالها پیگیر وضعیت کودکان در یکی از مناطق حاشیه تهران هستش، و همچنین محیا جان، روانشناس کودک و نوجوان، که محیا جان هم سالها روانشناس و به عنوان مددکار به صورت داوطلبانه در کنار کودکان بودن در مناطق حاشیه. سلام عرض می‌کنم خدمت هر دوشون. زهرا جان در خدمت شما باشیم. مرسی عزیزم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان. من زهرا پیمانم. حدود 8 ساله که دارم فعالیت اجتماعی میکنم تو حوزه کودکان تو منطقه شهر ری. موضوعی که حالا میخوام اینجا مطرح کنم مربوط به یک بچه که ما توی شناسایی هایی که انجام میدادیم تو منطقه سال 94 باهاش آشنا شدیم و با این بچه برخورد کردیم. اولین مواجهه ما باهاش موقعی بود که وارد خونه شدیم. خب فضای خونه فضای خیلی پر از دود و تاریک بود و خب این خانواده اونجا زندگی میکردن. تقریبا میشه گفت تمام بزرگسالانی که توی خونه بودن اعتیاد داشتن و مصرف مواد انجام میشد تو اونجا. پسر بچه که حالا میخوام داستانش رو تعریف کنم، اسمش رو ما علیرضا در نظر بگیریم، اون موقع ورود ما حدوداً فکر میکنم 7 سالش بود اگر اشتباه نکنم، یا 6 سالش. با پدر مادرش زندگی میکرد. پدر اعتیاد شدید داشت، مادر هم همینطور. البته پدر دوتا همسر داشت و همسر اول خب سالم بود. 3 فرزند داشت همسر اول، و همسر دوم که مادر علیرضا باشه 2 فرزند داشت. شرایط خونه واقعا آزاردهنده بود و بهداشت خیلی رعایت نشده بود. بچه‌ها تو سختی بودن. با حال کارهایی که ما کردیم، صحبت‌های کردیم، خانواده رو تونستیم راضی کنیم که بچه‌ها به مرکز ما مراجعه بکنن و اونجا حالا روزانه میومدن درسشون رو. حالا اونا که مدرسه‌ای بودن، اون موقع هنوز علیرضا مدرسه نمی‌رفت، پیگیر درسشون بودیم. و حالا شرایط دیگه‌ای که از نظر پیگیری‌های مددکاری، درمان، همه مسائلی که به طور معمول ما برای اینجور بچه‌ها در نظر می‌گیریم. خب حالا الان رفته رفته بزرگ شده، حدود 8 ساله که با ماست. الان رسیده به جایی که کلاس 7 امسال ثبت نام شده.
ممنونم زهرا جان، روایت بسیار دردناک و در عین حال امیدبخشیه. میدونم که ما داوطلبا خیلی وقتا ممکنه به خاطر اون حجم درد و رنجی که در زندگی کودکان میبینیم ممکنه ناامید بشیم، خیلی وقتا کم بیاریم، اما تلاشمون مسلما معطوف به نتیجه نیست صرفا، و همیشه تلاش کردیم که کودکان از حداقل هایی که حق هر کودکی هست برخوردار بشن. داستان حضور علیرضا تو کلاس روباتیک واقعا نور و امید رو تو دل آدم زنده میکنه و نشون میده که تلاش های داوطلبا تو این مسیر، تلاش های مستمرشون نتیجه میده. زهرا جان، درباره خواهر و برادرای علیرضا میشه برامون بگی وضعیت اونا به چه صورته و چه کارهایی رو تو این مسیر موفق شدین براشون انجام بدین، یا چه کارهایی به نظرتون نشدنی بوده؟ مثلا درباره اعتیاد پدر و مادر علیرضا، با توجه به اینکه خب اعتیاد مسئله بسیار پیچیده و چندبعدی هستش، موفق شدین اقدامی انجام بدین در موردش؟
متاسفانه خب همطور که میدونین اعتیاد چیزی نیست که بشه با 1 سال 2 سال اون رو بهبود داد یا برطرف کرد، و هر لحظه شرایط اون افرادی که دارن حالا مصرف میکنن و البته اطرافیانشون و خانوادهشون بدتر میشه. مصرف خانواده روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما الان توی این خانواده‌ای که داریم صحبت میکنیم، علاوه بر پدر و مادر، مثلا مادر بزرگ هم مصرف داره، عمو هم مصرف داره تا جای بسیار بسیار شدید. جدیدی که خیلی در اوج فکر میکنم 18-19 سالگی به کارتون خوابی رسید. عمه مصرف میکنه، تمام خانواده پدری در واقع میشه گفت که مصرف کننده هستن با مصرف بالا. این بار یه بار در واقع جایی بود ما اقدام کردیم، میدونید ما خیلی ورود نمی کنیم به حوزه اعتیاد، خب یه حوزه تخصصیه حوزه ترک اعتیاد و حالا حوزه کار ما بیشتر کودک و اینا هست، اگرم اعتیاد باشه اعتیاد کودکه، ولی جایی اقدام کردیم که دیگه بچه ها واقعا به سطوح اومده بودن، یعنی بچه ها اومدن از ما خواستن که خاله تو رو خدا یه کاری بکن، و جایی بود که خب دیگه خیلی تو برهه سقوط بودن، یعنی اگر ما کاری رو نمی کردیم از ما هم قطع امید می کردن، یعنی تو می تونستی اگر تو این کار رو می کردی مامان بابای من خوب می شدن. خب نگاهشون اون موقع این شکلی بود. حالا چندین بار این اتفاق افتاده بود، ما هی سعی کرده بودیم بچه رو راضی بکنیم، ولی دیگه در این برهه آخر دیدیم که نمیشه، یعنی به خاطر اونا ما باید با اینکه حالا همیشه اینو میگیم که ورود نکنیم، باید اونجا ورود میکردیم. و اینجا بود که خود پدر و مادر حالا به ما گفته بودن که نه ما میخوایم ترک کنیم و اگه میشه به ما کمک بکنید، که ما گفتیم باشه، پس حالا کمپ و فلان و اینا کاراش انجام دادیم، حالا یه جایی که خودمون بهش اعتماد داشتیم و میشناختیم حالا اینا، بعد اینا وارد شدن حدود 6 ماه فکر میکنم رفتم، ولی خب ما همه مسائل هم داشتیم آماده میکردیم برای بازگشتش، ولی متاسفانه این بود که دووم نیاوردن، ابتدا پدر و بعد مادر، و خب این برای بچه ها دوباره خیلی این قضیه سخت بود. مثلا علیرضا به زبون نیاورد، ولی کاملا تو رفتارش یک قطع امیدی بود که دیگه، حالا با وجود اینکه من میگم هنوز خیلی وابستگی عاطفی داره به خانوادهش خصوصا مادرش، ولی خب دوباره تو روحیه اینا تأثیر گذاشت که ما براتون این کارم کردیم، شما به ما قول داده بودین، ما با خاله ها صحبت کردیم که مثلا به شما کمک بکنن، ولی باز این اتفاق افتاد. این شکلی که مثلا مادر بزرگ اعتیاد داره، یعنی اصلا ما تمام مدت که حالا مثلا این کاشیم کارهای ترک اینا رو انجام میدیم، همش جویای این بود که اینا کجا تو خانواده که اصلا نشدنیه، مثلا چرا باید اینا ترک بکنن، یعنی از طرف مادرش، از طرف برادرش، از طرف خواهرش پذیرفته شده نبود، و خب این دوباره این اتفاق افتاد.
قربانیان خاموش اپیزود 5.
رضا توی همچین خانواده‌ای داره زندگی میکنه و شرایط روحی که باهاش مواجهه، خب به دلیل اینکه از بچگی هم کار کرده، یعنی با توجه اینکه خب خانواده اعتیاد داره و از نظر معیشت نمیتونه از پس مخارج هم بر بیاد، قطعا پدر زباله گردی میکنه، ضایعات جمع میکنه، بعضا حالا دزدی میکنه، و مادر هم همینطور حالا تکدیگری میکنه، و خب علیرضا هم با خودش بچهای دیگر هم میبره برای این کار. و خب اون اتفاقی که توی خیابونا میفته برای اینا، هنگام که تحقیر میشن، برخوردی که باهاشون میشه، و بعد اون حال گدایی کردن یا حالا در بهترین حالت دستفروشی کردن رو داشته باشن، خیلی توی در واقع روحیه علیرضا تاثیر گذاشته و این کاملا مشهود، ما میتونیم اینو ببینیم. بچه درونگرایی خیلی بیشتر در واقع موارد این شکلی تو خودش میرسه، خیلی کم بروز میده که چه مسائل و مشکلاتی داره. رفته رفته اعتیاد خب بیشتر، شما چندین بار حالا برای این خانواده با توجه به اینکه یکی از همسرها اعتیاد نداشت اقدام کردیم که خونه بگیریم و با هم زندگی بتونن زندگی بکنن و اینها، ولی خب این اعتیاد انقدر بولده تو خانواده که همه چی رو تحت شعاع قرار میده. خونه پاتوق میشه که مثلا میان دوستان پدر یا حالا میان مصرف میکنن، حالا بچه هم تو همون فضا هستن، با صابخونه حالا درگیری های متفاوتی پیدا میکنن و یا اجاره خونه ها اینا عقب میفته.
عزیزم، با همسر دوم پدرشون هم موفق شدین صحبت کنین که از بچه ها بتونه نگهداری بکنه با توجه به اینکه اعتیاد نداره و به نوعی هوشیارتره؟
دیگه حالا به جایی رسید که این اواخر حتی جایی برای زندگی نداشتن. پدر و مادر رسماً به کارتون خوابی رسیده بودن و تو پارک زندگی میکردن. و خب این دوتا بچه هم که حالا از این مادر هستن، وضعیت زندگیشون به اینجا رسیده بود که باید توی پارک میبودن. و اون همسر اول هم اینا رو پذیرش نمی‌کرد دیگه. خب تمام این سال‌هایی که این مادر اعتیاد داشته، اون یکی همسر اول جور می‌کشیده واقعا. باز هم از خانواده‌های حاشیه و موزلدار میشه دیگه وقتی پدر خانواده اعتیاد داشته باشه. ولی حالا بعضن به اون قدرتی که خودش داشته، حق جور اینا رو هم می‌کشیده، به اینا هم کمک می‌کرده، حالا مثلا غذا و حالا مثلا چون ببینید اعتیاد مادر در حدیه که حتی شما اگر مواد غذایی هم توی خونه باشه، این همت و این انگیزه و حالا نمیدونم اصلا این فکر به ذهنش نمیرسه که غذایی درست بکنه این بچه ها بخورن. یعنی میشه گفتش که این بچه ها بیشتر سال گرسنن، نه اینکه حالا فقط مواد غذایی بهشون نمیرسه، کسی نیست که برای اینا چیزی درست بکنه بخورن. فکر کنیم حالا مثلا بچه از سن کوچیکی تا حالا به این سن رسیده باشه. خب حالا این همسر اول اینا رو رسیدگی میکرد تا یه جایی، ولی خب دیگه از یه جایی به بعد که حالا این اواخر باشه، بچه هم بزرگتر شدن، زندگی به خودش فشار آورده، چون از یه جایی تصمیم گرفت از اینا جدا بشه و جداگونه با سه تا بچه خودش زندگی بکنه. خب هزینه‌های زندگی برای اونم قطعا سخت بشه، اونم هم خودش هم سه تا پسراش کار میکنن و خب این باعث شده بود که خب خونه ای هم که دارن خونه نیست، که زمین تو منطقه شهر رش و خیلی زمین کشاورزی هست، اطرافمون مثلا یه حالت آلونکایی داره که اینا رو اجاره میدن، یعنی اونجا داره زندگی میکنه و خیلی هم نمیشه به اون ایراد گرفت دیگه. نتون بچه ها رو پذیرش نمیکرد و خب این بچه ها دیگه واقعا مونده بودن. این اواخر اولش که این مقدار صحبت کردیم و اینا، دختر رو پذیرفت که چون حالا دختر هست خیلی تو پارک و اینا نمونه، ولی علیرضا رو پذیرش نمی‌کرد و خب این بچه مونده بود که ما یکی از اقداماتی که اونجا انجام دادیم گفتیم که چند وقتی رو علیرضا شب بیاد تو مرکز بمونه با یکی از مددکارای آقا که حداقل تو خیابون نباشه بچه. و بعد حالا با صحبت‌هایی که با اون همسر اول کردیم و اطمینان بهش دادیم که حمایتش می‌کنیم مثل همه این سال‌ها و این حمایت‌ها قرار نیست قطع بشه، صحبت‌هایی که شد که حالا روشن‌تر شد موضوع براش که خب وضعیت علیرضا چه شکلیه، وضعیت بچه‌های خودش به چه شکله، و حالا این روی خدمات بیشتری که بهش دادیم سعی کردیم راضیش کنیم که علیرضا هم پیش خودش نگه داره. یه چیزی که هست اینه که خب ببینید این خانواده ایرانیه و خب شناسنامه داره، اوراق داره، ولی انقدر این بوده اعتیاد توشون سنگینه که خب خیلی از موارد پدر شناسنامه حتی بچه‌ها رو گرو می‌ذاشته برای مواد، یا مثلا شناسنامه خودش همسرش اینا گویا اصلا فروخته که مواد بگیره. الان مثلا اوراقی پدر و مادر ندارن، یعنی بدون اوراق هم، و خیلی از موارد حقوقیشون به خاطر این قضیه اصلا به مشکل می‌خوره.
درباره وضعیت تحصیل علیرضا هم اگر بشه بهمون بگی زهرا جان ممنون میشم.
اینقدر درگیر مواد بودن که اصلا به فکر ثبت نام بچه‌ها توی مدارس نبودن، یعنی همون سال که ما پیدا کرده بودیم بچه‌ها رو، خب سن مدرسه‌شون بود ولی خب رها کرده بودن، یعنی یک سالی فکر می‌کنم یکیشون عقب افتاده بود. حتی که خب پایگیری‌هایی که کردیم، صحبت کردیم یا خب بیا اینا رو مدرسه ثبت نام کنیم، و حالا خب اینا بالاخره خدا شکر ثبت نام شدن و خب استعدادشون هم واقعا خوبه. یعنی شاید بچه‌هایی ان که اگر توی محیط دیگه‌ای زندگی میکردن خیلی میتونستن موفقیت های زیادی رو به دست بیارن. یکی از حالا مواردش این بود که ما کلاس های مختلف میذاریم دیگه، ببینید بچه ها حالا با کدومش ارتباط بیشتری برقرار میکنن، یه حالت استعدادیابیه و بعد اون کسی که تو هر رشته استعداد بیشتری داره حالا وارد اون هیته میشه. کلاس روباتیکو که برگزار کردیم یکی از پیشنهاداتمون بود، خب علیرضا تو شرکت کرد و اونجا خب خودش هم نشون داد، و بعد ما حتی یه لیگ هم برگزار کردیم برای خود بچه‌ای که تو اون کلاس بودن، چند تا تیم شدن، خیلی موفقیت آمیز بود و خیلی جواب داد. خیلی جذب این قضیه شده بود، یعنی ما اونجا متوجه شدیم که هوشش هوش مهندسیه، یعنی ذهنش کاملا برای این قضیه بازه. مثلا حالا به دلیلی که غیبت ممکن بود زیاد بکنه سر مدرسه، یا مثلا ما یه موقع میگفتیم آقا تو چرا غیبت میکنی، خواب موندم. خب یه بچه‌ای که کلاس سوم چهارمش، اونا کن چقدر رسیدگی لازم داره، چقدر خانواده باید پشتش باشن، صبح بلند شه بیدارش کنه، ببرتش مدرسه، تغذیه‌شو بذاره، ولی این بچه‌ها هیچ کدوم از اینا رو ندارن. یعنی مادر اصلا انقدر درگیر مواد، پدر انقدر درگیر مواد، اصلا نمیدونه که این چجوری داره بزرگ میشه. خب میگفت خواب موندم نرفتم مدرسه، که خب ما اینجوری بود که ما زنگ میزدیم صبح که آقا خواب نمو بیدار شو برو مدرسه. حتی یه دوره ما یکی از اعضامون چون حالا محل کارش اومده بود همون منطقه شهر ری، صبح قبل از اینکه بره سر کار میرفت دم خونه اینو میکشید از خونه. بعد خب خونم که چه عرض کنم، خونه بود که تو اون دوره تقریبا پاتوق شده بود و اینجوری بود که حتی در ورودی نداشت. یعنی اینا در رو فروخته بودن، برده بودن مصرف کرده بودن، با یه پارچه اینو جدا کرده بودن. بعد میرفتی تو خونه، فضای خونه همه لباسا ریخته، یعنی کمد و اینا هیچی نبودی که، لباس ریخته بود وسط خونه. بعد یه تیکه رو حالا وقتی داشتن مصرف میکردن حواسشون نبوده چی بوده، یه جای آتیش زده بودن، این لباسای سوخته یه تیکه افتاده، میرفت تو اون فضا. خب پدر مادر اون بر گوشه در حال در مصرف میکنن یا خوابن، میرفت بالا سر علیرضا رو بیدار میکرد، میبردش میذاشتش مدرسه دیگه، مثلا گفت از خودت برگرد، حالا یه تغذیه هم براش میخرید، حتی پول کرایه برگشتش هم میداد. خب ما نمیتونستیم پول مستقیم به خانواده بدیم دیگه، اصلا به هیچ وجه، چون قطعا صرف مصرف مواد میشد. ولی خب این شکلی با بچه تا میکردیم. این اینجوری بود که ممکن بود حالا به علتهای مختلف که یکیش حالا همین بود که خب خواب میموند، یا فضای خونه انقدر ناامن بود که اصلا خواب درست حسابی نداشت که بخواد فردا صبحش بره سر کلاس. از کلاس جا میمونه، ممکن بود درس رو حالا اون موقع یاد نگرفته باشه، ولی بعد که کلاساشو مثلا ما تو خونه ایرانی میذاشتیم توضیح میدادیم، با یه بار گفتن خصوصا درس ریاضی رو این کامل متوجه میشد. اصلا دیگه ما مشکل نداشتیم، قشنگ خیلی میگم هوشش خیلی بالاست و این باعث شده بود که خیلی به رباتیک جذب بشه. بعد ما برای اینکه حالا این قضیه ول نشه و ادامه پیدا کنه به صورت اصولی تر و حرفه‌ای تر، گشتیم دنبال یه سری کلاسایی که حالا خارج از مجموعه خودمون که حرفه‌ای توی زمینه رباتیک با این بچه کار بکنن. که بعد وقتی که رفت اون کلاسو ازش آزمون گرفتن و دیدن که خب اعلام کردن که این اصلا مبتدی نیست و این میتونه اصلا یه کلاس دو کلاس بالاتر از مبتدی بشینه. آره با توجه به شرایطی هم که اصلا انقدر میگم براشون مهم بود و استعداد داشت که اینو اسپانسرش کردن و گفتن که خب ما هزینه هاشون میدیم و اونجا این استفاده. و این یک نقطه خیلی محکمی شد برای علیرضا، یعنی با توجه به اینکه خیلی اتفاقات براش افتاد، اینکه حالا مثلا پدر مادرش به این شکل و این واقعا آزارش میداد و تنها چیزی بود که راجبش با ما حرف میزد که تو نمیفهمی که وقتی پدر مادر آدم معتاد باشن یعنی چی، با اینکه آزار میدی، با اینکه به خاطر اون شغل کاری که تو بچگی کرده بود اون حس تحقیر رو داشت و این خب تو رفتارش کاملا مشهود بود، ولی این به این نقطه خیلی متکی شده و خدا رو شکر این نقطه امیدیه براش. یعنی مثلا شاید خیلی چیزا رو انجام نده، مثلا حالا یه موقعی مدرسه رو گلایه بکنه یا نره یا هر بخواد مثلا غیبت بکنه یا خسته بشه، خب بالاخره بچه هست و تو این شرایط ببینید هنوز هم وابستگی که حالا با توجه به اینکه پدر مادرش این شکلی هست، وابستگی عاطفی که به خانواده و خصوصا مادرش داره خیلی زیاده که خب طبیعی هم هست.
زهرا هیچ وقت شد شرایط طوری بشه که واقعا بخوای به این فکر بکنی که بچه ها رو بسپاری به بهزیستی؟
توی اون دوره‌ای که حالا اینا به جای رسیده بودن که دیگه خانواده کارتون خواب شده بودن، تصمیم گرفته بودیم که حالا با شبه خانواده ها و بهزیستی اینا صحبت کنیم که این بچه ها رو پذیرش بکنم، ولی علیرضا اصلا پذیرش اینو نداشت، یعنی به شدت با بهزیستی و حالا مراکز این شکلی گارد داره، حالا با توجه به اینکه تو خب تو بچگی همش ترسوندنش دیگه چون گدایی کرده و اینها مثلا میگفتن که خب اینا میالان میگیرن جمع میکنن، اینا خب مثلا دیده خوبی نسبت به این قضیه نداره. داره کما اینکه خب هنوز هم به خانوادهش وابستگی داره. این روباتیک براش یه دستمایه‌ای شده شاید برای اینکه بتونه خودشو نشون بده و اون شرایط بیاد بیرون. کلاسی هم که میره سطح فرهنگی خانواده‌های یعنی بچه‌هایی که خانواده‌های مختلف میان با این خیلی متفاوت هست و این کنار اونها قرار گرفتنش شاید ابتدای یکم آزارش داد، ولی بعد که دید از نظر علمی و اون تو مسئله روباتیک حتی یه جاهایی از اونا بالاتره، خب خیلی براش امید بخش بود که آقا من حالا با این شرایطم خیلی فرقی با اون یکی بچه ندارم و یه جاهایی حتی ازش بهترم. مثلا میومد میگفت که امروز از من این که درس رو پرسیدن و من تنها کسی بودم که تو کلاس تونستم جواب بدم. سه ترم رفته، الان ترم چهارم فکر میکنم که هر سه ترم نمره کامل گرفته، یعنی 100 از 100 شد. ولی خب تو همینم یه سری مسائل وجود داشته. ما مثلا متاسفانه خب این بچه انتخاب شد برای اعزام به مسابقات جهانی، یعنی گفتن یه اردویی هست که برای رباتیک اعزام بکنه و خب بعد دنبال پاسپورت و ایناش میبودیم. ما اینجا خب باز دوباره خوردیم به اون سد اعتیاده چون پدر انقدر درگی بود اوراق نداشت، آره یا فروخته یا گم کرده، گرو گذاشته، هر چیزی. گویا اونم بعد پاسپورت نشه رضایت میداد برای پاسپورت علیرضا و اینا، دیگه رفت دنبال اون کارا. ولی انقدر که دیگه حالا هم به مشکلات قانونی خورد، شرایطی که در واقع بوروکراسی اداری و اینها داره و البته برخوردهایی که حالا خیلی هم مناسب نیست انجام میشه با این گونه از در واقع اقشار، هم واقعا بیخیالی خودش مثلا انگار که یه جورایی اصلا نمیخواست این اتفاق بیفته، باعث شد که خب این بچه نتونه سال پاسپورتش اینا رو درست بکنه و جا موند در مسابقات. خب این دوباره یه ذره اون حس خوبی که برای علیرضا ایجاد شده بود و یه ذره کاهش داد، دوباره یه ذره عقب نشست. ولی باز حالا ما باهاش صحبت کردیم، گفتیم ترم جدید داره شروع میشه، ببینم از یه چند وقت دیگه تو اوایل مهر ماه، و دوباره خیلی مشتاقه که این اتفاق براش بیفته.
خواستم بدونم که برای خواهر و برادرای علیرضا هم تونستین کاری بکنین زهرا جان؟
در مورد سایر حالا بچه هم، خب این ما با اونها هم در ارتباط، اونها هم مراکز میاد. خب اونها هم به واقع اگر بخوام بگم از نظر روحی و روانی به هم ریختن. مثلا برادر خواهر علیرضا، اون هم شرایط استیبلی نداره، کما که حالا شاید هم بدتره، دختره تو سن نوجوانیه، از نظر روحی به هم ریخته است، حالا حتی اقدام به خودکشی داشته. ولی حالا چون الان محور رو علیرضا است، من بیشتر راجع به اون صحبت کردم. برای اونها فعالیت های مددکاری صورت گرفته، حالا هم از نظر مشاوره، حالا یا هر کدوم از اونها استعدادها و زمینه هایی که دارن، اگر هنر باهاشون کار شده، یا مثلا برای یکی از برادرش ما زمینه ورزش ورود کردیم که بتونیم جذبش بکنیم به این قضیه، و برای اونهای دیگه هم داره این اتفاقات میفته. حالا چون محور امشب علیرضا بود، من رو اون صحبت کردم. حالا چون راجع به اقدامات صحبت شد، ببینید ما با خانواده دائما در ارتباطیم، به خصوص خانواده‌ای که به این شکل موزل دارن، مثلا ما تو خونه رفت آمد داریم. حالا یه موردشو مثال بزنم بهتون. ما یه بار حالا مددکارا داخل خونه بودن، داشتن صحبت میکردن و حالا سرکشیایی که داشتیم و روتین انجام میدیم و برای که شرایط خونه رو بسنجیم، با بچه‌ها ارتباط بگیریم، با سایر اعضای خانواده ارتباط بگیریم که بتونیم در واقع مؤثر باشیم، که خب همون لحظه که بچه‌های مددکارای ما تو خونه بودن، نیروی انتظامی میاد و وارد میشه، به خاطر اینکه خب پدر تحت تعقیب بوده، حالا چون دزدی کرده بوده، نیروی انتظامی میاد، حالا گوشی دزدی همراهش بوده و اینا، میاد سراغش. و خب مددکاری ما اونجا بودن و اونها هم یه مقدار باید پاسخگو میبودن به پلیس، چون وقتی اومده این یه شرایط خونم که خب داره مصرف میشه و دو شرایط مناسبی نیست و اینها، که حالا بعد که دیدن که نه خب مثلا مشخص شده اینا مثلا چه کارن و مددکارن و اینها، مسئله فیصله پیدا کرده. ولی میخوام بگم تو اینجاها حتی با این خانواده ها درگیر میشیم برای اینکه بتونیم کاری بکنیم. حالا اون بودی که حسی که ماها درگیرش میشیم، خب خیلی سخته واقعا صحبت کردن راجبش. من فکر میکنم چون اصلا اگه درگیری حسی نباشه، اصلا ما تا اینجا پیش نمیریم،
تا جایی که بخوام مثلا حالا بچه‌ها حتی بخوام با پلیس هم راجع به این قضیه روبرو بشم. قطعا اون درگیری عاطفی وجود داشته. خب تمام این فراز و نشیب هایی که بچه‌ها داشتن، حالا چه بود مثلا خوشحالیاش، یعنی مثلا وقتی که علیرضا از کلاس روباتیکش میاد یا تو مسابقات روباتیکای مختلف هم اخیراً هم شرکت کرده بودن روبوکاپ، میره مقام میاره نمره‌اش سه است، میشه واقعا یه وجد خیلی وصف ناپذیری برای ما داره، به خصوص که ما سبقه کار رو میدونیم و خب با این بچه‌ها زندگی کردیم، درداشون رو دیدیم، گریه هاشون رو مثلا دیدیم، اونجایی که پناه میارن به حالا خونه ایرانی و مرکز به یک مددکار، حرفاشون رو میزنن، تو بغلش گریه میکنن. خب اینا رو چون دیدیم، اون حسه، اون شعفه که از این در واقع موفقیت هست برامون دوچندان میشه. من یادم یه بار ما هم نبودیم، یعنی مثلا اینجور نبود که حالا جلوی ما بخواد این صحبت رو بکنه. خب این بچه ها هم چیز ندارن دیگه، یعنی خونشون برای استحمام و اینا امکانی برای استحمام توی منزل ندارن، توی مرکز هفته یک بار اینا میمدن استحمام میکردن. حالا منتظر بودن که مثلا برادرش بیاد و اینا، بعد این بیاد داشتن با خودشون صحبت میکردن، یکی از بچه های دیگه که حالا با اینا فامیل نبود و نسبتی هم نداشت اونجا بود، من تو جمعشون نبودم، یه مقدار فاصله داشتم، ولی یادمه که داشتن صحبت میکردن که تو مامان چیه، تو مثلا پدر چیکار است و چند تا خاله داری، چند تا عمو داری، صحبت معمولی که بچه ها با هم میکنن. علیرضا گفتش که من خیلی خاله و عمو دارم. گفت چند تا مثلا؟ گفت حالا تعدادش، حالا من الان حضور ذهن ندارم، یه تعدادی گفت و گفت و شروع که شمردن تمام معلم ها و کسایی که باشون در ارتباط بوده، حالا چه مددکارای خانوم، چه مددکارای آقا، معلماش، مربی نقاشی، کسی که حالا یه ارتباطی باش گرفته و ارتباط مثبتی بوده، حالا دوست داشته، محبتی داشته، همه رو اینا رو جزو خاله و عموهاش میشمرد، حالا اصلا راجع به فامیل خونی خودش صحبت نمیکرد، داشت اینا رو میشمرد که آره اینا حال عموهای منن، من خیلی هم دوستشون دارم، هر کسی هم حق نداره بهشون حرفی بزنه. مثلا یه خوردم مثلا اون حالا تو حالا بچه‌ای که بهش میگه برو بابا اینا که خاله های تو نیستن، حالا میگم نه اینا خاله های منن، حرفم بزنی مثلا میذارم تو سرت، حالا با یه ادبیات خاص خودشون. خب من کنارتر بودم، ولی خب همین برای من خیلی حس مسئولیت واقعا ایجاد میکرد، یعنی خب این بچه انقدر رو تو حساب کرده، هم خب شادی بود، هم یه جورای غم بود که خب چقدر باید تنها باشه، همه این حسا رو با هم داشت دیگه. یا حالا مثلا موارد دیگه که اینجوری بود که ما فهمیدیم که دیگه این بچه جایی نداره و تو پارک بعد بمونه، اذیت کننده بود و داشتیم فکر میکردیم که خب حالا مثلا بعد چیکار بکنیم و خیلی درگیر این مسئله شدیم.
ممنونم از توضیحاتت زهرا جان، ممنونم که این روایت رو با ما به اشتراک گذاشتی. در اینجای برنامه در خدمت محیای عزیز هستی. محیا جان، من ممنون میشم خودت رو معرفی بکنی و نظرت رو از دیدگاه روانشناسی نسبت به رفتارها و شرایط علیرضا برامون بگی.
سلام به همگی، من محیا دوری هستم، روانشناس کودک و نوجوان، چندین سال داوطلب جمعیت امام علی بودم و من در مورد روایتی که زهرا داشت تعریف میکرد، چون تمام اون سالهایی که من توی جمعیت بودم خودم هم تو فضای مددکاری حضور داشتم، خیلی داشتم به این فکر میکردم که این اتفاقات دردناکی که ما داریم میشنویم و تقریبا هممون به شکلهای مشابه توی بچه‌های متفاوت دیدیم و از نزدیک لمس کردیم. یعنی الان که داشت زهرا در مورد علیرضا میگفت، چند تا از بچه‌هایی که من خودم مستقیما مددکارشون بودم تو ذهن من اومد. این مسائلی که ما داریم نگاه میکنیم و باش مواجهیم، یه سری چیزا توشون مشترکه و هی داره تکرار میشه، از یه سری الگو داره پیروی میکنه. در مورد قضیه علیرضا، به نظرم ما یه چیزی داریم توی روانشناسی تحت عنوان پدیدارشناسی، حالا اینو تو علوم اجتماعی هم میبینیم. اگر که یه آدم، یک انسان رو بیایم نگاه کنیم که چی بهش میگذره توی زندگی و با چه مسائلی داره دست و پنجه نرم میکنه، باید اول بیایم نگاه کنیم بگیم که اون آدمه یه پدیده است که یه سری اتفاقا داره براش از بیرون و درون میفته. یعنی اگه من بخوام بیام از نگاه روانشناسی به علیرضا و زندگی اون نگاه کنم، باید ببینم الان علیرضا تو چه موقعیتی قرار داره. الان علیرضا درگیر یه سری مسائله. علیرضا 13 ساله داره یه سری چیزا رو تجربه میکنه توی خونش. در واقع اون جایی که حال پاتوقی که اسمش رو میذاریم خونه، ولی واقعا مفهوم خونه نداره. مفهوم خونه به عنوان اینکه ببینید ما انسان‌ها در واقع اگه بیایم تکاملی نگاه بکنیم از اجدادمون و در واقع حیوان‌ها یا همون حیوان‌ها، اولین اتفاقی اولین چیزی که انجام میدن و تمرینش میکنن اینه که میرن یه سرپناه واسه خودشون میسازن که اونجا احساس امنیت داشته باشن. در درجه دوم میرن شکار میکنن و دنبال غذا و اینا. در درجه سوم هم میرن تولید مثل میکنن واسه بقا. خب این پروسه بین ما و حیوانها هم مشترکه، ما هم اینو داریم. اما الان یه سری اتفاقای بیرونی رو داریم نگاه میکنیم که واسه آدم ها میفته که ما رو حتی از اون قضیه هم جدا میکنه. یعنی الان علیرضا نوعی هیچ امنیت جسمی و روانی رو تجربه نمیکنه، چون توی خونه ای داره زندگی میکنه که اسمش اصلا خونه نیست، اسمش اصلا سرپناه نیست. یعنی این نیازش همیشه دچار مشکله و خب این مسئله ناشی از همون اون اعتیاد است. یعنی اون اعتیاد انقدر پررنگ بوده طبق صحبت‌های زهرا، من اینو دارم میگم. زهرا خیلی خوب به مسئله اعتیاد توی اون خانواده اشاره کرد، چون مسئله اعتیاد یه چیزیه که کاملا اراده تو رو ازت میگیره و اون خواست درونی تو رو ازت میگیره و خب چون یه چیز بیرونی توی مغز تو داره اضافه میکنه، تو نگاه میکنه میبینی که انقدر این مسئله پررنگ تو خانواده علیرضا که باعث شده که حتی اون پدر و مادر، اون خانواده و مراقبای اولیه بدیهی ترین نیازهای علیرضا رو براش فراهم نکنن. علیرضا به حال آخر برداشت بدیهی ترین و اولیه ترین و ابتدایی ترین رو ما نمیبینیم تو زندگی علیرضا که اون امنیت جسمانی و روانیش باشه. و یه مسئله دیگه ای که علیرضا الان درگیرش هست همون مسئله کار کردنش، مجبور شدن به کار کردن، که باز این دوباره نتیجه همون اعتیاد است. حالا من اینا رو جلوتر خیلی دلم میخواد که بیشتر باز کنیم و راجبش حرف بزنیم. یعنی اون امنیت جسمی روانیه که نباشه، یا اگه اصطلاح خیلی علمیشو بخوایم بگیم کودک آزاری تو هر چهار وجه وقتی براش اتفاق میفته، حالا شاید جنسی رو خیلی الان در نظر نگیریم چون مطمئن نیستیم در موردش، ولی کودک آزاری جسمی روانی و قفلت داره تماما اصلا تو زندگی علیرضا مشهوده و خب این نشأت گرفته از اون مسئله اعتیادیه که علیرضا توی خانواده باهاش درگیره. و بعد میرسیم به همون مسئله کار کردن که به خاطر اون اعتیاد مجبور به کار، به خاطر اون شغل کاذبی که خانواده داره یا اون درگیری بودن خانواده به شغل سیاه، همون مسئله تکدیگری و یا حتی حتما احتمالا خرید و فروش مواد هم توشون هست. خب اینا مسائلی که علیرضا باهاش درگیره. و نکته بعدی دو تا اتفاق دیگه داره میفته. علیرضا داره میره به سمت نوجوانی و هویت‌یابی و شخصیتش هم که داره شکل میگیره تو این وضعیت. و اینجا تازه مورد ششم اتفاق میفته براش، اینکه تازه فهمیده یه استعدادی هم تو وجودشه. حالا همه این مسائلی که الان علیرضا باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه، کاری نداریم به جنبه‌های مثبت منفیش، جلوتر میبینیم که کدوم بخشش سالمه کدوم بخش جنبه ناسالم براش میگیره، که خب خیلی معلومه چیزایی مثل اعتیاد و نبود امنیت جسمی روانی براش کاملا ناسالمه. ولی در واقع این اتفاقات زمانی که داره میفته، اگر ما این اتفاقات رو برای آدم بزرگسال در نظر بگیریم، خب میگیم اون آدم بزرگساله بنا به تجربیاتی که تو زندگیش داشته. بزرگسال منظورمون از 20 21 سال به بالا بیاریم در نظر بگیریم به زبون علم روانشناسی. وقتی که بزرگسال براش این مسائل اتفاق میفته، خب ما انتظار این رو داریم که خودش انتخاب بکنه که زندگیشو تغییر بده. یه سری انتظاراتی داریم که میگیم که خب اوکی، چون آدم بزرگه، چون اراده داره، پس میتونه تو دامه این مسائل نیفته. اما الان اینجا موضوع ما موضوع علیرضای 13-14 ساله است که یک کودکه، حالا ما میگیم به زبان علمی نوجوان دوره اوله، یک کودکه که ظرفیت روانی حد اقلی رو تو مواجهه با این مسائل اصلا نداره. این ظرفیت روانی خیلی مهمه. ما زمانی که با یه سری حقیقت و واقعیت تو زندگیمون مواجه میشیم، خیلی مهمه که ظرفیت روانیمون به چه اندازه‌ایه. اون ظرفیت روانی ما اگه مشخص میکنه چه واکنشایی داشته باشیم. حالا اینو چطور میگم؟ خب علیرضا الان هنوز ظرفیت روانی به لحاظ جسمی، روانی، اجتماعی، اینا هیچ کدوم هنوز به حد تکاملش نرسیده، هنوز نرسیده به 18-19 سالگیش. پس اینجا این مسائلی که باهاش روبروی جنبه مشکلات عمیقی پیدا میکنه که نیاز به مداخله داره، که ما تو مددکاری به عنوان مددکاری داوطلب وارد شدیم. یه نکته مهمی اینجا هست و اونم اینه که من حالا وقتی که توی این قضیه ظرفیت روانی لازم رو ندارم که با این حقایقی که تو زندگیم داره اتفاق میفته مواجه بشم، حالا جلوتر میگم این حقایقی که علیرضا باش مواجهه به چه صورته، و در این حالم میخوام که من ظرفیتشو ندارم، در این حالم یه شور زندگی تو وجود منه و میخوام زنده باشم، بقا داشته باشم بنا به پروسه تکاملی که تو من اتفاق افتاده. خب حالا میام برای اینکه بتونم تحمل کنم این وضعیت رو از یه سری مکانیزم دفاعی استفاده میکنم که تو همه آدم هم هست و باعث میشه که من بتونم زندگیمو پیش ببرم. ولی اینجا نگاه میکنیم میبینیم که علیرضا در حال یاد گرفتن یه سری مکانیزمای اشتباهه، یعنی اون پروسه یادگیری علیرضا تو زندگیش برای اینکه بخواد درست و به شکل سالم مواجه بشه با این حقیقت مشکل داره، ایراد داره. چرا؟ چون با یه پدیده به اسم اعتیاد تو خانوادهشون درگیره. این اعتیاد چجوری میتونه علیرضا رو به خطر بندازه؟ اینه که من مادر، من پدر یا مراقب کودک، هر کسی که بزرگتر از یه بچه ایم و مسئولیت مراقبت از یه بچه رو دارم، وقتی درگیر اعتیاد میشم خب از حالت نرمال خارجم، خیلی کارهایی رو میکنم که یه بشری انسان تو حالت عادی اصلا انجام نمیده، مثل همون کودک آزاریه. بنابراین اون کودک آزاری که ما میبینیم خیلی نتیجه طبیعی و غیر قابل اجتناب اعتیاده. من حالت نرمال ندارم، گرسنم خودم، یعنی درگیر غریزه گرسنگیمم، شرط نرمالی ندارم خودم برم کار بکنم، بچه هم میفرستم سر کار. من حالت طبیعی ندارم، غریزم به هم میگه که مثلا چه میدونم تو باید بری برای اینکه بخوای گذران زندگی بکنی یه سرپناه ایجاد بکنی، خونه بگیری، نمیدونم یه فضای امنی رو ایجاد کنی. من اینا رو ندارم و نمیتونم من برای بچم ایجاد بکنم. پس اینا همون تبعات اعتیادیه که، یعنی اون ماده‌ای که وارد مغز میشه و به اشتباه مغز فکر میکنه که مال خودشه، باعث میشه که خیلی از این پدیده‌ها اتفاق بیفته. اما علیرضا یه چیزی رو داره اینجا دریافت میکنه از این اعتیاده، و اونم اینه که، یعنی در واقع مهمه که ما بدونیم که اصلا این پروسه توسط علیرضا چه شکلی دیده میشه. به چند شکل اینو علیرضا احساس میکنه. اولی که از بدو تولدش علیرضا به خاطر اون اعتیاده اصلا احساس امنیت جسمی روانی نداره. چجوری؟ تو خونه ای که باید سرپناه باشه، باید آرامش باشه، باید عشق باشه، عشق رو من خیلی روش تاکید میکنم به عنوان یکی از هیجانای اصلی و اولیه‌ای که ما رو اصلا از هر حیوان دیگه جدا میتونه بکنه و تفاوت بین ما توی رابطه جنسی با بقیه حیوانا اینه. اونو من ندارم، این احساس امنیت رو ندارم. هر کی میاد میره تو این خونه، اصلا کسی به من توجهی نمیکنه، به نیازه من توجه نمیکنه، اصلا نگاه نمیکنن. من اگه مریض بشم کسی نیست منو ببره دکتر، توجهی به نیاز به بازی من، به یادگیری من، هیچ کدوم از اینا که نیازه اولیه منه، به هیچ کدوم از اینا توجهی نمیشه. پس من یکی از کلیدی ترین و پایه ترین نیازهام ارضا نمیشه. یعنی من اگر که وجودم و روانم مثل ساختمون باشه، اصلا من اسکلتو پی نداره ساختمونم، همین جوری داره آجر رو آجر میاد بدون اینکه من اصلا اسکلت و پی برام ساخته بشه و اون ساختار روان من ساختار مشخص خودشو داشته باشه. پس این یکی از مهمترین اتفاقاتیه که در نتیجه اعتیاد داره برای علیرضا میفته، و اینو ما به مرور میبینیم که هر چقدر که زمان میگذره این مسئله تشدید میشه، این احساس ناامنی. اونجایی که زهرا میگه که حتی وقتی به خانواده میرن کمپ و بچه‌ها درگیر این میشن که باید توی پارک بخوابن و شرایط این چنینی رو تجربه میکنن، یعنی باز دوباره داره مهر تایید میزنه به اون احساس عدم امنیت و ناامنی که تو وجودشه. حالا همین احساس عدم امنیت چه اتفاقی میفته؟ ما یه مفهومی داریم بسیار بسیار مهمه تو بحث روانشناسی و اونم دلبستگیه. حالا ما بهش میگیم بهترین حالت دلبستگی، دلبستگی ایمن یا سکیور اتچمنت. اینم اتفاق نمیفته برای علیرضا. حالا این دلبستگی ایمن بین همیشه فرزند و مادر یا فرزند و پدر اتفاق میفته. چرا اتفاق نمیفته؟ چون من مام بابام یا خمارن یا نشأن، یعنی در هر صورت دو سر طیفن، هیچ موقع حالت طبیعی و وسط طیفو ندارن. ولی در صورتی که یه آدم نرمال، یک مادر نرمال، یک پدر نرمال، این دلبستگی ایمن رو برای بچهش ایجاد میکنه، چون این دلبستگی است که اون هیجان عشق رو به صورت سالم باعث میشه که بچه تجربه بکنه. عشق سالم یعنی همون عشق بدون قید و شرط، یعنی مراقبت کردن از کسی که دوستش داری. مثلا ما همیشه میگیم اون سالم ترین و کامل ترین نوع عشق رو ما بین مادر و فرزند یا پدر و فرزند میبینیم، حالا مادر و فرزند بیشتر. خب ما اینجا یه همچین چیزی رو در مورد علیرضا نداریم. این دلبستگیه به مرور باعث میشه که من احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم، نسبت به این که من چقدر ارزشمندم. خب بعد همین میتونه کاراکتر منو توی آینده شکل بده و روی اون تاثیر بذاره. بنابراین ما اینجا نگاه میکنیم میبینیم اعتیاد حتی عشق هم از علیرضا گرفته، یعنی تجربه سالم عشق رو از علیرضا گرفته. واسه همینه که وقتی یه خونه ایرانی که چند تا عضو داره وقتی با علیرضا مواجه میشن، علیرضا توی مواجهه با اونا و توی ارتباط با اونا داره یک چیز جدیدی رو تجربه میکنه و همین باعث میشه که یه جوری یه دلبستگی بین علیرضا و خونه ایرانی اتفاق بیفته. چرا؟ چون نگاه میکنه میبینه من اون سرپناه رو حتی به ازای چند ساعت خیلی کوتاه در طول هفتم دارم، یعنی من دارم اینو دریافت میکنم، من اون عشق بی قید و شرط رو دارم از یه سری خاله عمو. اونجایی که زهرا خیلی جمله عجیبی رو نقل قول کرده از علیرضا که اعضای خونه ایرانی و خاله عموهای خونی خودش و فامیلی خودش به حساب می آورد. خب نگاه میکنیم میبینیم اون عشق بی قید و شرطه، اون احساس امنیته رو خونه ایرانی و آدماش دارن به من میدن، من اونجا دارم احساس ارزشمندی میکنم. پس اون به لحاظ حالا فیزیولوژی مغزم که بخوایم بگیم، اون هورمون عشقی که باید داره در من ترشح میشه و این داره کار خودشو میکنه و اون چیزی که من احتیاج دارم بهش و تا اون سنی که علیرضا با خونه ایرانی مواجه شده رو نداشته رو الان دیگه داره، هرچند دیر ولی داره. چون ما میگیم پرسی دلبستگی همیشه از بدو تولد و زمانی که نوزاد از در واقع رحم مادر میاد بیرون شروع میشه. خب اینو داره اونجا تجربه میکنه که یه اتفاق خوبیه، یعنی داره یه پدیده‌ای رو داره تو علیرضا برای اولین بار شکل میده که قبلا باهاش مواجه نشده بوده و یا اگر هم مواجه شده بوده به میزان بسیار 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 کم بوده و احتمالاً اون عشق ناسالم رو تجربه کرده، احتمالاً اون عشقی که با قید و شرط بوده، یعنی اگه بری مثلا کار بکنی دوست دارم، اگه بری نمیدونم یه جا دست فروشی بکنی یا چه میدونم یه جایی مواد بفروشی، یه کارای این چنینی رو برای من مامان برای من بابا انجام بدی، اون موقع است که دوست دارم و این یه جور عشق ناسالمه. بنابراین علیرضا اگه یه جاهایی مدرسه‌اش دست گریخته میره نمیره نمیدونم خیلی مسائل این چنینی رو هنوز باش مواجه، خب طبیعیه چون تازه داره با پدیده‌ای که قبلا نداشته زندگیش مواجه میشه دیگه. در واقع مورد سومی که در نتیجه اعتیاد من میبینم تو در واقع کیس علیرضا اینه که علیرضا الان تو سنیه که ما تا قبل از سن 17-18 سالگی میگیم پایه های شخصیت یه آدم داره شکل میگیره و علیرضا الان تو اون سن است که داره خیلی چیزای عمیق و هویتش رو نمیدونم خیلی از ساختاره روانیش تغییر میکنه و داره چیزای جدیدی رو به عنوان شخصیت که ما میگیم صفات و ویژگی‌های ثابت یه آدمه اونا رو داره شکل میده. حالا اتفاقی که میفته اون ظرفیت روانیه که قبلا گفتم، اینجا نگاه میکنه علیرضا میبینه که خب ببینید وقتی که من تحمل یه ظرفیت، تحمل یک اتفاق رو نداشته باشم، تحمل مواجه شدن با یک حقیقت رو نداشته باشم، گفتیم میره سراغ مکانیزم دفاعی، یک چیزی مثل اعتیاد. یعنی اعتیاد حالا نه فقط به یه ماده مخدر یا محرک، اعتیاد به هر چیزی، اعتیاد به ورزش، اعتیاد به در واقع به کار، هر نوع از اعتیاد در واقع در نتیجه اینه که من نمیخوام با یه سری حقایق مواجه بشم، پس به یک چیزی وابستگی روانی پیدا میکنم. و حالا تو مسئله اعتیاد به مواد مخدر وابستگی جسمی هم ما داریم دیگه، یعنی کاملا مغز من میگه که تو باید این ماده رو دریافت بکنی تا من بهت حال خوب بدم، حس خوب بدم، احساس لذت بدم. اینجا حالا یه سری اعتیاد مثل اعتیاد به ورزشونه، خب خیلی چیز خوبیه، خیلی سالمه، خیلی کارآمده، ولی ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی از این اعتیادا، خیلی از این مکانیزمای دفاعی که جنبه اعتیاد به خودش میگیره ناسالم میشه. و چه اتفاقی میفته اینجا؟ پدر مادر علیرضا رو اگه بیم نگاه کنیم احتمالاً احتمال خیلی زیاد یه سری مسائل رو تو خانواده درگیرش هستن، تو زندگیشون درگیر هستن که دچار شکست شدن، دچار ناامیدی شدن، بعد رفتن سمت اعتیاد، سمت مواد و به این ترتیب چون ظرفیت روانی اونو نداشتن که به صورت سالم با اون مسائلشون مواجه بشن، ترجیح دادن که از مواد استفاده کنن و به صورت ناخودآگاه و غیر مستقیم علیرضا هم اینو داره یاد میگیره، علیرضا و هر بچه‌ای که تو خانواده است، که ببین من هر موقع که دچار شکست بشم، ناامید بشم و هر مسئله‌ای که تو زندگیم به وجود بیاد و خواست من نباشه و من تحمل پذیرش اونو نداشته باشم، میتونم یکی از گزینه‌های روی میزمو انتخاب بکنم که اونم چیه؟ اونم مسئله اعتیاده. یعنی خب آره دیگه، تو خانواده‌ای دارم زندگی میکنم که موافقن، نظر موافقی دارن نسبت به اعتیاد، خودشون درگیرشونن، محله دارم زندگی میکنم که دو سوته، شما بری سر کوچه میتونی هر ماده مخدر و محرک و هر شکلی که دوست داری رو تهیه بکنی، خب چرا که نه، این به عنوان یک گزینه همیشه در دسترس منه و من هر جا که تحمل خیلی از مسائل رو نداشته باشم تو زندگیم میتونم، چون ببینید اول وقتی که خب ما چون باش کار کردیم، همه مددکارای جمعیت باش مواجه شدن از نزدیک، آدما وقتی که درگیر اعتیاد میشن نگاه کنیم تو خانواده همون اوایلش خب احساس لذت داره، احساس مثلا سرخوشی ممکنه داشته باشه، ممکن احساس آرامش بهشون بده، اما در طول زمان اتفاقی که میفته اینه که اون لذت رو دیگه نداری، شما فقط ازش استفاده میکنی چون وابسته شدی، چون دیگه نمیتونی کنارش بذاری. خب همین اتفاق هم برای علیرضا نوعی میفته، اولش برای این موضوع، برای اینکه اون احساس آرامش رو بگیره، برای اینکه لحظاتی فارغ باشه از اون مسائلش استفاده ممکنه بکنه، ولی بعدش تبعات دیگه ای داره. اما اینجا اتفاقی که افتاده اینه که این اتفاق مثبت واسه علیرضا نوعی اون مسئله ایه که ما اومدیم به استعداداش نگاه کردیم، یعنی مسئله اون فضایی بوده که خانه ایرانی فراهم کرده براش. ما همیشه میگیم اعتیاد نه، اعتیاد مشکل داره و اعتیاد بده و سریعا هم گزینه‌های دیگه ای رو برای اون بچه یا خانواده میذاریم روی میز. حالا مثلا برای بچه‌ها درس، ورزش، تئاتر و موارد این چنینی، و در واقع ما میگیم ببین گزینه دیگه ای هم داری، اشکال نداره، شکست خوردی مسئله نداره، اونجایی که نمیتونی ظرفیت پذیرش اون حقیقت رو نداری تو زندگیت، من کنارتم، من حامی تو ام و تو میتونی از طرق دیگه، ورزش، هر چیزی که هست، آروم آروم مواجه بشی با اون حقیقت ها و بتونی اون مسائل رو بنا به سن خودت درک بکنی، هضم بکنی و به یه شکل سالمی در واقع باهاش برخورد بکنی. یعنی اینجا من خانه ایرانی، حالا هر NGOی، هر پرسه مددکاری، هر مداخله روانشناسی رو که جاش بذاریم، داره کمک میکنه که علیرضای نوعی و علیرضاها یک جور ظرفیت سازی روانی توشون اتفاق بیفته، چون این ظرفیت روانی پایه های شخصیت اونا رو داره شکل میده. من علیرضا دارم یاد میگیرم، اینو دارم به عنوان ویژگی کاراکترم میارم که هر جا شکست خوردم سری نرم سراغ اعتیاد، میتونم گزینه‌های دیگه ای داشته باشم. و واسه همینه که ما اینجا نگاه میکنیم ببینیم علیرضا خانه ایرانی، اون پرسی دلبستگی خب برش اتفاق افته، خانه ایرانی شده بخشی از هویتش. خب ما خانه فامیلامون، دوستامون، همه اینا خب بخشی از هویت منن، بخشی از هویت شده، این بخشی از هویت شده اون رباتیکه، اون اتفاق براش افتاده، اون احساس دوست داشتنی بودنه، اون توجه ارزشمندیه، اون تاییده، این که اصلا من هستم و داره از اون استعدادی که تازه کشفش کرده داره میگیره، تازه داره متوجه میشه که چه اتفاقی داره تو زندگیش میفته. درسته همینه که چیزی رو که باید تا الان تجربه میکرده از سمت خانواده و نکرده رو تو خونه ایرانی تجربه میکنه، اون احساس عشق، هیجان عشق رو داره تجربه میکنه. و اینا مسائلی هستن که من وقتی نگاه میکنم میبینم که در نتیجه اعتیاده که داره پیش میاد. یعنی انقدر اعتیاد پررنگه تو این خانواده، انقدر تأثیرات عمیق گذاشته که تو نگاه میکنی میبینی اون لایه های زیرین ساختار روانی یه بچه رو تحت تأثیر قرار داده و روی اونا یه فعل و انفعالاتی اتفاق افتاده. اگه بخوایم زندگی علیرضا رو آسیب شناسی کنیم، اون احساس دوست داشتنی نبودنه، اون مسائلی که باهاش، اون طرد شدنه، خواسته نبودنه، خب یه جای احساس طردم تجربه کرده از سمت نامادریش دیگه، اینا رو داره هی مدام از مهمترین آدمای زندگیش میگیره و خب چندین بارم داره میگیره، نه یه بار، نه دو بار، چندین بار داره اتفاق میفته و اینا تو موقعیت‌های مختلفم داره براش اتفاق میفته و مدام این پالسو داره میگه که من اصلا آدم دوست داشتنی نیستم. در طول زمان اونا رو باور داره میکنه و به خاطر همینه یه جاهایی این بچه ممکنه که خلاف اون چیزی که ما بهش فکر میکنیم، خلاف امکاناتی که ما ممکنه که بهش فکر کنیم فراهم میکنیم عمل میکنه. مثل چی؟ مثل این که بهزیستی رو انتخاب نمیکنه، در واقع دلبستگی عمیقی با مادرش نداره، که البته تا یه اندازه‌ای رو گرفته، دریافت کرده، اندازه خیلی ناچیز که اسم اون رو نمیتونیم بذاریم دلبستگی ایمن، جزو دلبستگی دیگه است. حالا توی این پادکست ممکنه که خیلی بحثش نباشه، ولی اونو داره دریافت میکنه و همون حد اقلی هم که داره دریافت میکنه داره براش کار میکنه و به خاطر همینه که حاضر نیست بره توی فضایی مثل بهزیستی، چون اون هنوز نمیدونه واقعا این عشقی که داره از مادرش میگیره، از خانوادهش میگه، از پدرش داره میگه، از هر کسی که توی زندگیشونه، واقعا نمیدونه که این عشق چه شکلیه، چه رنگ و بویی واقعا داره که بخواد. خب از اون طرف هم که زهرا تو صحبتش گفت از بهزیستی به شدت ترسوندنش، خب این ترسارم که تو وجود خودش داره، بای دیفالت میخواد از خودش مراقبت کنه در برابر یه ترسی، پس خیلی طبیعیه که به خاطر اون چیزایی که باور کرده، به خاطر اون تردایی که براش اتفاق افتاده، هنوز سخت باشه براش که بخواد کاملا از خانواده بکنه، تصمیم به این بگیره که بیاد توی یه مرکز بهزیستی، توی مرکزی که حالا اسمش بهزیستیه، و بخواد اونجا احساس امنیت و آرامش داشته باشه. این خب تماما به خاطر اون تجربه حداقلیه که توی خانواده‌اش داشته. نکته ای که هست، من یه موضوعی رو زهرا جان داشتم بهش اشاره میکردم در مورد مسئله ترک اعتیاد. خیلی جالبه، آدم ها فکر میکنن که خب پرسی ترک اعتیاد خیلی پرسی ساده ایه، همین که یه نفر بیا تصمیم بگیره که من میخوام یه ماده رو بذارم کنار، این کافیه. خود صرف اراده میتونه به تنهایی در واقع تعیین کننده این باشه که من بخوام یه ماده رو که مدت خیلی زیادی، حتی تو خانواده که ما میبینیم چندین ساله به خورد مغزشون داده شده، رو بیایم ترکش کنیم. واقعیت اینه که با علم الان تو مسئله ترک اعتیاد، این اتفاق به تنهایی نمیتونه میفته و یه جور پکیجه. واسه همینه که ما نگاه میکنیم تو کشورهای پیشرفته تر، وقتی که یه خانواده درگیر اعتیاد، پدر یا مادر درگیر اعتیاده و اونجا تو اون خانواده بچه هایی هم حضور دارن، به صورت پکیجی و سیستماتیک عمل میکنن. یعنی اگه مامانه یا بابایه داره میره کمپ، از اون طرف سرپناه رو ایجاد میکنن واسه بچهه، چون اونجا بچه از همه چیز اولویت بالاتری داره، خدمات روانشناسی بهش ارائه میدن، یعنی تمام سازمانه حمایتی اون کودکان، حالا شبیه به بهزیستی ما، بسیج میشن که بیان به اون بچه رسیدگی کنن. در این اینکه حالا این دوره که این دوره دورای 20 روزه 21 روزه یعنی نیست، دورانیه که سالیان سال ممکنه طول بکشه و سالیان سال ممکنه فقط بچه ها در واقع ارتباطشون با خانواده اینطوری نیست که با خانواده توی خونه دیگه برن زندگی کنن بعد 20 روز 21 روز و در واقع بچه ها میرن توی اون مرکز و دیدار میکنن با خانوادهشون، با اون پدرشون و مادرشون و دوباره برمیگردن و بچه ها یک فضای امنی رو توی اون پروسه ترکیتی ها دارن تجربه میکنن و سازمانه دولتی این فضا رو برشون ایجاد کردن. ولی متاسفانه چون من خودم همین یکی از بچه هایی که باشون مواجه بودم، اونم تو پاتوق زندگی میکردم و زندگیشون مشابه اون چیزی هستش که زهرا در مورد علیرضا میگفت، منم اینو دیدم که متاسفانه یکی از معضله اصلی که ما داریم اینه که خب حالا بیایم تصور کنیم خانواده رو برای کمپ فرستادیم، بچه ها چی؟ بچه ها براشون چه اتفاقی میفته؟ تا جایی که میتونیم زورمون رو میزنیم، از بچه ها مراقبت میکنیم، ولی واقعیت اینه که خیلی جاها ما دست ما بسته است برای اینکه از اون بچه حمایت بکنیم، نداریم فضای این که بچه شبانه روزی اونجا زندگی کنه. این امکاناتی هن که خودشون میتونن ضربه های اساسی تری رو به بچه ها بزنن. یعنی یه وقته ما نگاه میکرم میدیدم خانواده تو کمپ هم که بره باز اتفاق بهتری برای ما نمیفته، شکل مسائلمون فقط ترک میکنه. اساسا نمیتونیم بگیم که اون ترک اعتیاد تو جامعه ما خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه. توی محله هایی که ما داریم کار میکنیم، ما اونی که لاکچریه و یه زندگی خیلی خوبی داره و تمام ساختارهای حمایتی براش فراهمه، اون نه، اون براش خیلی سیستم ترک اعتیاد الان تو جامعه ما خیلی مفیده، ولی خب در واقع بر بچه های ما خیلی مسئله اتفاق نمیتونه بیفته. من فکر میکنم که علیرضا اتفاقای خیلی جالب و خوبی از سمت خونه ایران داره براش میفته، اتفاقایی که به قول سارا خیلی امید و هم تو وجود داوطلبا هم و هم تو وجود خود علیرضا داره فراهم میکنه و باز اونو میبره، این امیده بخوایم روانکاوانه نگاه کنیم، شور زندگی رو بیشتر داره میکنه تو وجودش و اینا همه خوشبینانه اگه بخوایم نگاه کنیم، اگر این امید ادامه پیدا کنه، این شور زندگی رو اگر تبدیل نشه به شور مرگ، برای علیرضا اتفاقای خیلی خیلی بهتری میتونه توی آیندهش بیفته. من از مواردی که به ذهنم رسید، حالا اگه بچه‌ها سوالی چیزی دارین با هم گفتگو داشته باشیم.
ممنونم مهیا جان بابت نکات قابل تعاملی که با همون در میون گذاشتی. خب کلن این بحث ترک اعتیاد خصوصا توی محلات حاشیه واقعا یه چالشی هستش. ما مواردی هم که سمزدایی کودکان در واقع در خود محیط بیمارستان ها رو داشتیم، شاهد بودیم که وقتی کودک دوباره به همون محیط محل زندگیش برمیگرده و به خاطر شرایط خانواده، به خاطر شرایط محله، خیلی از عوامل دست به دست هم میدن که متاسفانه مجدد کودک درگیر اعتیاد میشه و برای بارهای بعدی واقعا اون از لحاظ روحی و روانی ما ببینیم که شرایط کودک بسیار بغرنجتر میشه. این موضوع رو هم میخواستم بگم که خب خیلی وقتا در ارتباط با کودک ها، مخصوصا تو اون ارتباط های اول، بچه ها نسبت به برقراری ارتباط یه جوری مقاومت نشون میدن و زمان میبره تا اعتماد بکنن. زهرا جان میخواستم بدونم که در مورد علیرضا هم اینطوری بوده؟
این چیزی که شما میگی درسته، یعنی ما به طور معمول وقتی که میخواییم با بچه ها روبرو بشیم، حالا با حجم آسیب هایی که دارن، یه مقاومت خاصی وجود داره براشون، که همون که ما موارد این شکلی زیاد داریم همچنان هم حتی. ولی خب دو تا نکته وجود داره در مورد علیرضا. یک، شخصیت خودشه. شخصیتاً آدم برون ریزی نیست، اینکه حالا مثلا بخواد در مقابل تو مقاومتی نشون بده، پرخاشی بکنه، شخصیتاً اینجوری، حالا مثلا برعکس سایر خواهر برادرش. یکی این نکته که شخصیتاً این مدلی نیست. دو، این که ما از سن خیلی پایین با این بچه برخورد کردیم، از ابتدا، یعنی خب ابتدا خب با خواهر برادرش هم شروع کردیم، اون موقع خب سنش کمتر بود و اینا، هنوز میگم ما حدود اشتباه نکنم نزدیک 8 ساله با خواهر برادرش ابتدا حالا ارتباط گرفتیم و با خانواده و اینها شروع کردیم و بعد رسیدیم به علیرضا. یعنی این یک شناخت قبلی نسبت به ما داشت، حالا تو این مورد خاص اینجوریه. و خب چون هرچی هم سن کمتر باشه ارتباطه بیشتره، اون امنیت و اعتماد به واسطه اینکه خواهر برادرش به ما اعتماد کرده بودن و ما امنیت رو دریافت کرده بودن، برای این به وجود اومده بود از قبل. بنابراین ما خوشبختانه ما تو این مورد، در مورد این کیس خاص، مشکلی نداشتیم، یعنی با چالشی روبرو نبودیم. ولی خب از اون طرف این نوع شخصیت یه سه چالش های دیگه داره دیگه، یعنی مستقیم با تو شاید نیاد خیلی مستقیم تو چشمت نگاه کنه و از معضلاتش صحبت کنه و تو باید از روی حال و هواش و اینکه حالا بیشتر تو خودش فرو رفته یا مثلا امروز کمتر حرف زده، مثلا تمرکزش حالا رو نمراتش، رو درسش کم و زیاد شده، از روی اینا یه سه چیزا رو بفهمی و شروع کنی به ارتباط گیری و شروع کنی حالا با تعیین اون برنامه هایی که براش میذاری خیلی از مسائل بفهمی، حالا یعنی یه چالش این شکلی داری باهاش. ولی توی اون پروسه ارتباط به خاطر شرایط ویژه‌ای که این بچه داشت، ما اونجا با این موضوع روبرو نبودیم، حالا خوشبختانه در این مورد.
من یه نکته که اینجا به ذهنم میرسه بگم در مورد مسئله که مطرح کردیم، علیرضا جوری که زهرا میگه اینطوریه که از سن پایین باهاش برخورد شده و این نقطه مثبت بوده، یعنی از سن پایین میزان آموزش پذیری بچه‌ها هر چقدر سن پایین تر باشه برشون خیلی بهتره، خیلی آموزش پذیرترن و به قول زهرا خب یه آشناییت قبلی با خونه ایرانی داشته با واسطه خانواده‌اش، با واسطه یه خواهر برادرش، که اون باعث شده که یه بخشی از پروسه اعتماد سازی و لواقع نیاز داره هر بچه‌ای شکل بگیره تو وجودش، نه چندان خیلی زیاد ولی خب به نسبت خیلی خوبی تونسته کمک بکنه. خیلی اوقات ما متوجه این ممکنه نباشیم. حالا این هر چقدر میره تو سن نوجوانی خیلی جنبه بیشتری به خودش میگیره که صرفاً یه بچه اگر که خیلی خشم داره، خیلی نمیدونم خشمش داره در واقع به ما نشون میده، الزاماً آدم برونگرایی نیست، یا اونی که خشمشو به ما نشون نمیده با ما اوکیه، برعکس اون اگه بخوایم در نظر بگیریم. علیرضا یاد گرفته در طول زمان برای اینکه بتونه در واقع خیلی مسائلش رو حل بکنه، سکوت بیشتری پیشه کنه، کمتر از خودش بگه و کمتر از خودش رو در میون بذاره با آدما، خودش با خود دنیا درونی خودش اوکیه. اگر این باشه خیلی خوبه، اما اگر که یک جایی بیاد اون فرافکنیاش و اون خشمش رو شکل دیگه نشون بده به ما، اونجا تازه ما میفهمیم که اصلا به ما اعتماد داره یا نه، اون پرسش گرفته یا نه. یعنی خیلی اوقات صرف اینکه یه رفتاری رو بروز میده یا نمیده میتونه یا در واقع فکتی باشه که ما تو ذهنمون در نظر داشته باشیم، اما نمیتونه تعیین کننده این باشه که آیا این بچه الان داره به من اعتماد میکنه یا نمیکنه. و تو اون سوالی که گفتین، آره خیلی از بچه‌ها یه پرسه بسیار بسیار طولانی رو طی میکنن برای اینکه بخوام به ما اعتماد کنن. خب طبیعیه، فکر کنید مثلا یه بچه‌ای توی 8 سالگیش با ما مواجه شده، با خونه ایرانی مواجه شده، 8 سال پرسه دلبستگیش مشکل داشته، پرسه تجربه اعتمادش یا اون چیزی که اریکسون میگه اعتماد در برابر بی‌اعتمادیش مشکل داشته، درگیر بحران بوده. حالا شما به اندازه اون 8 سال باید تلاش کنه، 8 سال مداوم بچه هر روز شبانه روز تمام لحظات و ثانیه های زندگیش رو با خانواده است، اما چند ساعت تو خونه ایرانیه. پس به نسبت همون و شاید حتی خیلی بیشتر زمان میبره تا این پرسه بخواد حل بشه و بخواد اعتماد بکنه، و طبیعیه که بخواد نسبت به ما خشم داشته باشه، چون فرافکنی میکنه اون چیزی رو که از خانوادش دریافت نکرده، به صورت ناخودآگاه رو ما پیاده میکنه، رو من معلم منو جای مادرش میبینه، رو من خالی میکنه، منو جای پدرش میبینه، و چون زورش نرسیده با اونو تسویه حساب کنه، میاد با من تسویه حساب میکنه، سر کلاس منو میزنه، سر کلاس به من فحش میده، به من نشون میده که من کلاستو دوست ندارم، خوشم نمیاد ازت، و شاید حتی از خونه ایرانی بره. تو کیس علیرضا جزء اون معدود بچه هایی بوده که فاکتور سنش و اون آشناییت قبلیش تونسته به ما کمک بکنه. یعنی چون سنش کمتر بوده اومده خونه ایرانی، پس ساله کمتری و نیاز داشته پرسه اعتمادسازی شکل بگیره، و چون آشنا بوده تا یه حدی با ما، بهتر تونستیم تأثیر داشته باشیم روش. اصطلاحاً علیرضا خیلی در واقع بچه بوده که برای اینکه بخواد از سمت خونه ایرانی کمک دریافت بکنه و حمایت دریافت بکنه، دستش بالا بوده، نیازی به زور زدن ما شاید خیلی جاها نبوده، بای دیفالت یه چیزی تو وجود خود اون بچه بوده که خب اینم خیلی مهمه. خیلی از بچه‌ها رو باید نگاه کنی ببینی آیا واقعاً تو وجودش دلش میخواد که، یعنی بعضی وقتا انقدر آسیب عمیقه که اصلا بچه‌ها خودشون نمیخوان از دل اون آسیب بیان بیرون، دیگه ته ناامیدین. اینا رو من دارم همه رو تو سطح ناخودآگاه میگم، ولی یه بچه مثل علیرضا اونقدر ناامید نبوده نسبت به خودش، توی زمان درست و مکان درستی تونسته اون میزان عشق رو دریافت بکنه، تجربهش کرده و این امید ایجاد کرده تو وجودش، امید ایجاد کرده و تونسته به این کمک کرده به پرسه اعتماد سازیش و تونسته به ما اعتماد بکنه، چیزی که ممکنه تو خیلی از بچهای دیگه متفاوت باشه، ممکنه کمتر باشه، یعنی هرچی آسیب عمیق‌تر باشه این پرسه اعتماد سازی هم متقابلا سخت‌تر و پیچیده‌تر حتی ممکنه بشه.
ممنونم محیا جان بابت توضیحاتی که گفتی عزیزم. واقعا این بحث ترک اعتیاد خصوصا توی محلات حاشیه و به ویژه در خصوص کودکان یک بحث چالشی هستش. خب ما در خصوص بچه‌هایی هم که تو محیط بیمارستان سم‌زدایی شدن و بعد از اینکه به محیط خانواده و به همون محله حاشیه برمیگردن، ما می‌بینیم که عوامل مختلفی دست به دست هم میدن که مجدد این کودک متأسفانه درگیر اعتیاد میشه و خب واسه بارهای بعد مسلماً از لحاظ روحی و روانی تأثیرات شدیدتری روی اون کودک داره. زهرا جان، من می‌خواستم بدونم که برخورد اعضای خانواده با علیرضا چطور بوده و به نظر چه اثری روی رفتارهای علیرضا داشته؟
یکی از مواردی که خود علیرضا داره اینه که این به شدت موقعی که حالا اصطلاحاً بین خودشون کم میاره، یا مثلا تو دعوا میدونه که، یا بحث اصلا با برادرشه، یه بحث معمولیه، کارش عقب نشینیه، یعنی کام حتی اگه مثلا حق با اون باشه، یعنی کامل از چالش فرار میکنه، عقب نشینی میکنه، گریه میکنه و مثلا اصلا یه خونه ایرانی میذاره میره بیرون، یا حالا مثلا اون جمعو ترک میکنه و شروع میکنه گریه کردن. یه چیزی که وجود داره، خب این کوچیکترین عضو خانواده است و این خیلی وجود داره که حالا تو سری بهش بزنن بقیه افراد یا مسخرش بکنن. چون به طور مثال سر همین قضیه رباتیکش که حالا برای چیز رفته بود برای پاسپورت گرفتن و اینا، حالا اون جدا از اینکه خوب خانواده باعث شد این روند درست انجام نشه، برخورد حالا اون کسایی هم که داشتن یه برخورد مناسبی نبوده، گفته بودن ما با این افراد با این فامیلی مثلا نمیدیم پاسپورت. و این اومده بود توی خانواده، حالا خانواده انگار که بقیه برادر خواهرش خیلی حالا از رو حسادت یا هر چیزی موافق نبودن که این ازشون بزنه جلو، خب چون خب همیشه بچه کوچیک هست دیگه، و همه مثلا یه جوری بودن که مثلا یه جوری مسخره کردن که دیدی نمیشه فدان، مثلا نمیشه برای ما این اتفاقات بیفته. اینو همیشه داره چون کوچکترینه و حالا تحقیر بیشتری شده تو خانواده، زور بهش بیشتر گفتن، این دیدو داره و این رفتارها قطعا تأثیر گذاره روی روانش.
دقیقا نکته خیلی جالبی رو گفتی در مورد این قضیه، که این باز از دو جنبه داره نشون میده دیگه، یعنی اون قضیه اون مرغ و تخم مرغ داره برش اتفاق میفته، معلوم نیستش که الان به خاطر اینکه در طول زمان یاد گرفته که، یعنی خودش اراده به خرج داده که هی فرار بکنه و فرار رو انتخاب بکنه به جای جنگیدن تو مواجهه با مشکلاتش، داره هی این مسئله برش تکرار میشه، یا نه از خانواده است که یاد گرفته فرار کردن، خانواده اون فرار کردن و انزوا و نمیدونم ترک کردن موقعیت و اینا رو تو وجودش کاشته. یعنی انقدر یه جاهایی انقدر مسخره شده، مورد تمسخر واقع شده، مورد تحقیر استراحاً، چون ما احساس حقارت رو یکی از احساسی خیلی عمیق میدونیم، یعنی هم به همون میزان که من نیاز دارم که خیلی آدم دوست داشتنی باشم، اگر احساس حقارت بکنم میتونه کلن تمام ابعاد شخصیتی من تحت تاثیر قرار بده. پس انقدر این احساس حقارت داره تو موقعیت‌های مختلف، حالا به خاطر اینکه سنش کم بوده، به خاطر اینکه خیلی جاها شکست خورده تو خانواده، و این در کنار اینکه یه ده حسودی میکنن بهش تو همون خانواده میذاریم کنار هم، این بچه یاد گرفته که واکنش مختلفی تو رفتارش داشته باشه، یه سری الگوها رو تکرار کنه که من هر چقدر ساکت‌تر باشم، درونگراتر باشم، راجع به مسائلم حرف نزنم، خیلی راحت اعتماد نکنم به آدم که راجع به مسائلم مثلا حرف بزنم، اگر یه مسئله پیش بیاد بعد سریع اون محل رو ترک کنم که آسیب بیشتری نبینم. در واقع همه اینا خب برای اینه که بخواد از خودش مراقبت کنه دیگه، گفتیم مکانیزم‌های دفاعی هر آدمی متفاوته و بر اساس میزان ظرفیت روانی اون آدمه. الان ظرفیت روانی علیرضا به اندازه نیست که وایس بجنگه با مثلا خواهر و برادر و دوست آشنا، وقتی میبینه یه چیزی خلاف میلشه، وقتی یه حقیقتی رو نمیتونه بپذیره، سریع فرار رو برقرار ترجیح میده، و این چیزیه که یاد گرفته. و یه فضای مثل خونه ایرانی حالا داره خلاف این چیزا، حالا بر اساس اون چیزایی که میدونم تو خونه ایرانی انجام میشه، خلاف اینا رو داره بهش یاد میده، همون رباتیک بودن تو فضای رقابت به شکل سالم، جنگیدن واسه رسیدن به یه خواسته به شکل سالمه. کسی که حسودی میکنه، خبردارش که حسودی میکنه، یه فضای رقابتی ناسالم ایجاد کردن. ولی علیرضا داره به واسطه خونه ایرانیت میگه میتونه یه سری رقابت‌ها سالم باشه و به من کمک کنه و من براش بجنگم. اینم داره یاد میگیره از اون ور. یعنی باز دوباره یه اتفاق خوبی داره براش میفته که حالا خب در کنار باید اون در واقع حمایت‌های روانشناختی و مددکاری هم باشه که یه سری چیزا رو هم زمان آموزش مرا زندگی بگیره که اتفاق بهتر براش بیفته.
ممنونم محیا جان بابت توضیحاتی که گفتی عزیزم. در آخر میخوام بگم که از اون تمثیل همیشگی استفاده کنم، بگم که بچه‌ها مثل گل میمونن. شاید یک تمثیل تکراری باشه اما همیشه درست و دقیقه. بچه‌ها به همون لطافت و عطر گلن و متاسفانه به همون اندازه گل شکننده و آسیب پذیرن. اگر به اونها رسیدگی نشه، اگر خاک و آب و آفتاب ازشون دریغ بشه، دلیلی برای رشد ندارن، پژمرده میشن و از بین میرن. ما در فعالیت‌های اجتماعیمون با بچه‌های با قصه‌های بسیار سخت، زندگی‌های بسیار وحشتناک، با مشکلات پیچیده مواجه بودیم. اما همیشه به این فکر کردیم که اگر ابتدایی ترین نیازهای این بچه ها رو براشون فراهم کنیم، اگر حقوق اولیه اونها رو براشون بجنگیم که محقق بشه، اگر آفتابی باشیم که به زندگیشون میتابه، اگر آبی باشیم که تشنگی اونها رو برطرف میکنه، اگر محبتی باشیم که بهشون نرسیده، قطعا اون بچه ها رشد میکنن، به ثمر میرسن و نه تنها برای خودشون بلکه برای خانواده و محله و جامعهشون مفید خواهند بود. ما نمونه هایی از بچه هایی که در شرایط بسیار دشوار بودن رو امروز داریم که تبدیل شدن به جوانانی سالم و کوشا برای جامعهشون. خیلی تشکر میکنم از زهرای عزیز و محیای نازنین. دوستان عزیزم، ممنونم که همراهمون بودید. امیدوارم صحبتهایی که مطرح شد مفید و آگاهی بخش بوده باشه. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.